سلام، وقتتون بخیر.
سلام.
خوب هستید؟ گمار هستم، مزاحمتون شدم. سلامت باشید. الحمدلله، خیلی ممنون، دعاگوی شما هستیم. زنده باشید. سرکار خانم، اگه موافق باشید مصاحبه رو شروع کنیم. شما یه معرفی از خودتون بفرمایید. چه سالی با شهید قهاری آشنا شدید و تا حالا بریم سراغ اون محوری که قرار مصاحبه راجوش انجام بشه. من در خدمتتون هست.
از طرف کدوم
سایت؟ روزنامه سپهر غرب برای ویژه‌نامه جاودانه ها کنگره 8000 شهید. زنده باشید. زنده باشید. چه سالی با شهید قهاری آشنا شدید؟
بنده سال 63 با این شهید آشنا شدیم و هم سال 63 سیما 63 ما ازدواج کردیم.
درسته. بعد چطور بود؟ مثلا ایشون چند وقت پیش شما بودن؟ چند وقت بعد شما رفتید؟ حالا اونجایی که نزدیک خط مقدم ایشون چی کار میکردن و اصلا چرا باهاشون همراه شدید؟
بله، ببینید ایشون خب همونطور که مستظرتی یکی از فرماندهان عملیاتی بودن و همون روزی که ما ازدواج کردیم، همون روز ما تو منطقه، یعنی اصلا اون جایی که ما ازدواج کردیم خودش منطقه محسوب میشد.
کجا بود؟
عملیاتی در شهر سنگر، یکی از شهرهای استان کرمانشاه که حزب کومونه و دموکرات در اون اطراف شهر فعال بودن، به شدت هم فعال بودن، که شهید قهاری سعید که فرمانده سپاه شهرستان سنگر بود که زمان جنگ بود و دائم تو درگیری و عملیات و این مسائل بود و ما همونجا ازدواج کردیم. شاید یک سال اول همونجا ساکن بودیم، منتها درست هیچ فرقی نمی‌کرد با منطقه جنگی، چون که ما اولا یه خونه سازمانی بودن، امکانات دور از شهر زندگی می‌کردیم و ایشان هم همش توی کوها و تو دنبال ضد انقلاب و حتی ایشون اونجا به شدت اولین مجروحیتش تو روستاهای سنگر بود، یه مجروحیت خیلی شدید که با حزب دموکرات درگیر شده بود.
بله. شما یعنی اصالتاً شما اصالتاً اهل سنگر بودید؟ تون من؟
بله. من اصالتاً خودم مال اونجا بودم، من تا ما اون یک سالی که اونجا بودیم اونم اصلا جنگ جتو، بعد خداوند اونجا یه بچه به ما داد و بعد از اون، یعنی بعد از یک سال ما از اونجا هجرت کردیم به طرف کردستان، یعنی یک اون زمان میگوستن بخش بود ولی الان شده شهر جوانرود که اونجا یه شهر مرزیه. ما ایشان عنوان فرمانده سپاه جوانرود منصوب شده رو ما با روبندی رو زندگی همه چی حالا گشه خیلی هم مختصر بود جمع کردیم با یک بچه 4 ماهه. دیگه اولی ورود ما به کردستان بود که من خودم اونجا ساکن شدم با یک بچه کوچی بود. ایشان هم دوباره هم اونجا که منطقه هم با دشمن بعثی درگیری داشتن، هم با ضد انقلاب داخلی درگیری داشتن مرتب. سن سالی نداشتم، خیلی جوان بودم، تقریبا شاید بگم 22 سال سن داشتم که اونجا تو غربت و بعد ناامنی و با یه بچه کوچیک ما زندگی میکردیم. در واقع ما در یک جبهه بودیم که حالا خدا قبول کنه یک سنگری بود که درستم مثلا تو خونه بودیم ولی یک سنگر خیلی ناامن و دیگه پناهبر خدا زندگی میکردیم.
درسته. هیچ وقت تو سنگر به این فکر نکردن شما رو بیارن همدان یا ببرن یه منطقه امن ساکن باشید که کمتر اذیت بشید، یا خواست خودتون بود که همونجا کنارشون بمونید؟
البته ایشون منو مجبور نکرد که حتما همراهی کنم، حتما با ایشون برم. ایشون مختار کرد، گفت که من شما اگر مایل هستی مثلا حتما نزدیک فامیلهای خودت باشی که اذیت نشی، ولی من قبول نکردم. گفتم چون ما اولین بحث زندگیه، باید زندگی کنار هم باشیم. دوم این که اگه ما شما رو همراهی نکنم، واقعیتش همین بود، شما کارهات به قول ما رو تقلق میشه، همش باید تو تردد باشی، از منطقه بیایی مثلا عقبه برای سرکشی خانواده اذیت میشی و خطرات جاده‌ای هم هست، خطرات ناامنی از نظر ضد انقلاب در منطقه هست و این رفتن ما الحمدلله مثمر ثمر بود، یعنی هم از نظر کاری ایشان هم از نظر اینکه خودم شاید خداوند قبول کنه سهمی از کار جنگ و جبهه سهمی داشته
باشه. من میخوام همین، چه کاری انجام میدادید اونجا و حالا چند نفر بودید؟ آیا خانمای دیگه هم بودن که مثلا یا تنها بودید و دقیقا چه کاری انجام میدادید تو اون زمان؟
ببینید ما وقتی که از بعد از جوان رود ایشان دوباره معرفی شد به فرماندهی شهر مرزی دیگری به نام شهر پاوه، که شهر پاوه خیلی پر آوازه است.
بله.
از نظر استراتژیکی، موقعیت جغرافیایی، موقعیت ضد انقلابی، ناامنی، اینا خب اکثریت نام آشناییه برای مردم. شهر پاوه خب ایشون سال 66 میشد که فرمانده چیف و سپاه اونجا بود. من هم دوباره با ایشون رفتم اونجا. خوشبختانه یه بچیز خواهرانی داشت، اگر چه اعضای کمی داشت، باید خانمای بومی بودن اونجا فعالیت میکردن. منم با توجه به این که خودم علاقه من بودم و نمیخواستم بیکار باشم و میخواستم کمکی داشته باشم در پشت جبهه، من میرفتم با بچیز خواهران، حتی از دستم می آمد اونجا همکاری می کردم. حتی اونجا ما آموزش اسلحه دیدیم، آموزش نظامی دیدیم، بعد تدارکات برای کار تدارکاتی برای رزمندوان انجام می دادیم، یا پاک کردن مسطح و لوبیا، عدس، سوختن لباس، درست کردن مربا، خیلی کارها در عقبه مثل خانمای دیگه ما خدا توفیق داده بود انجام می دادیم. اما این از کنم که بازم اونجا ما وقتی که همی از خونه پا می داشتیم بیرون، یعنی آمادگی برای شهادت داشتیم، هر آن امکان داشت ما در کشورت دشمن قرار بگیریم، اسیر بشیم، هر مسئله برای ما پیش بیاد. و اینم باید بگم اگر ما بخواییم اسلام و انقلاب و ارزش‌های ما پابرجا باشه، ماندگار باشه، خب باید در هر کس در حد توان خودش ایثارگری داشته باشه، از خود گذشتگی داشته باشه، که ما در حد توانمان اونجا فعالیت هایی داشتیم. و این که ما اصلا هیچ کاری هم انجام نداده باشیم، ما و امثال ما همین که بلند شدیم از شهر بیار خودمون هجرت کردیم، با یک سن کم، با یک سن جوانی رفتیم تو منطقه ناامن و مرزی و جنگی و همراهی کردیم، همسران را همراهی کردیم، این خب خودش اگر مورد قبول خداوند قرار بگیره کار خوبیه، کار پسندیده هستش.
بله. بعد فرزند اولتون دختر بود یا پسر؟
دختر بود.
زنده باشن. بعد چطوری بود؟ اذیت نمی شدید؟ یا مثلا خانوادتون هیچ وقت نمی گفتن که شرایط بهتری فراهم باشه براتون؟ کسی با هاتون مخالف نبود وقتی این کارا رو انجام می دادید؟
چرا؟ ما خب ما مثل بقیه مردم خب خانواده داشتیم و افرادی بودن از سر دلسوزی به ما مثلا تاکید می کردن شما بیاین عقبه، یعنی اصلا این شهر دیار خودتون بذارین، آقایون دارن جلو، اینجا شما اذیت میشین، هم از نظر قربت، هم از نظر اینکه ناامن، شما چون که هنوز بر شما واجب نشده که جهاد داشته باشین و یک فرزند کوچیک هم دارین، اونجا خیلی امکانات ضعیفه، اونجا یک شهر محروم و جنگیه، میگفتن خیلی هم از سر دلسوزی میگفتن، اما برای ما قابل قبول نبود. من خواست قضی خودم بود، چون ازدواج ما یک ازدواج اعتقادی بود، نرز کنم ازدواج ما یک ازدواج معمولی نبود بدون توقع، یعنی هیچی ما یعنی ملاک های دنیایی از هم دیگه نداشتیم بهش کدوم، یعنی ملاک بنده از همسرم این بود که من میخوام همراه شما باشم، من میخوام تو در صف انقلابیون بوده و باقی بمانی، و رزمنده واقعی باشی و منم در کنار شما باشم. یعنی بحث ما فقط دست اعتقادی بود خدا وکیلی و حتی از دنیای مالی خواسته های سنگینی نداشتیم. و سوال زندگی ما خیلی و سوال ساده و راحت برای جابجایی ما هم از این جهت راحت بود، هم از روی رغبت خودمون بود، هم که وسیله امروزی که دکتران امروزی که الله ماشاءالله که یک زندگی خیلی سنگین و تشریفاتی دارد ما نداشتیم. ما واقعا زندگی رزمندگی بود، زندگی بسیجی بود و به اینم راضی بودیم و الان هم پشیمان نیستیم بزرگوار.
بله زنده باشید. بعد شما آموزش نظامی هم دیده بودید، برخوردی با دشمن حالا خانم های ضد انقلاب داشتید بخوان مثلا یه کاریو به شما محول کنن، بخواید تو این حوزه هم کاری انجام بدید؟
من آموزش نظامی و آموزش امدادگری دیده بودم.
بله.
برای هر مسئله در این رابطه اگه پیش بیاد آمادگی کامل داشتم.
بله.
منتها الحمدلله خب میگم چون آقایان ما، جوانان سالگر ما از بس که آماده بودن و در جبهه حاضر بودن، یعنی حتی برای آقایانم واجب کفایی بود، هنوز به خانم ها واجب نشده بود، ولی ما آماده بودیم و تعداد زیادی جنس ما ها همه آماده بودن و تو اون مریوان که من 3 سال اونجا ساکن بودم زندگی کردم و شهید قرهایی سید 3 سال فرمانده چیف و سپاه مریوان بود، تو همون خونه که ما زندگی کردیم دشمن نارنجک انداخت تو خونه، یعنی تو خونه مسکونی ما نارنجک انداخت. یعنی ملاحظه بفرمایید یک خانم تو یک خونه زندگی بکنه در شهر قریب، یک شهر جنگی و دشمنم این چنین برخوری داشته باشه، شما ملاحظه بفرمایید اگر اعتقاد قلبی دینی اسلامی نباشه باور بفرمایید کسی نمیتونه اونجا زندگی کنه و این لطف الهی بود و این اعتقاد قلبی ما بود که ما پیمان بسته بودیم با حضرت امام، با خون شهدا پیمان بسته بودیم که ما اگر خدا قبول کنه پیرو این شهدا باشیم و ادامه دهنده ظاهر شد.
بله. و اینکه وقتی اونجا حالا فرمودید مربا درست میکردید، مثلا لباس رزمنده ها اگه اشتباه نکنم فرمودید میشستید و اینها، شهید قهاری چند وقت یه بار سر میزدن بهتون، از اون روزا اگه خاطره ای هم دارید برامون بگید، اگه خاطره حالا مثلا مشخصی هست که دوست دارید مطرح بشه من خوشحال میشم بشنوم.
ایشان من که وقتی تو شهر پاوه بودم اومد یه بچه داشتم، خودم هم سنم حدودا نزدیک 24 سال اینا میشد.
بله.
24 سال سن امروزه در جامعه ما دختر امروز ما میگن بچه هست.
بله.
ولی ما این میگم که توفیق الهی بود، لطف الهی بود که اونجا درست ما رفته بودیم نزدیک که کنار همسرمان باشیم، ولی در واقع این نبود که ایشون مثل یک کارمند صبح بره ساعت 2 بیاد خونه نهارش بخونه دوباره شب مثلا تو خونه باشه، اینجور نبود. ایشون رفتنش از خونه معلوم بود و برگشتش نامعلوم، چون که وقتی که میرد دیگه نمیگفت من میرم فلان وقت میام، گاهن بود ایشون میرد مثلا یک ماه نمیامد تو همون شهر قریب. و من هیچ یادم نمیره که یک خاطره خیلی قشنگه که ما وقتی که من توی خونه زندگی میکردم تو پاوه، او خونم وسط سپای پاوه بود، به خاطر این که میگوتن اینجا امنیت داره توی حیات سپاه هست، فرمانده سپاه خانوادش رو اونجا میذاشت، معمولا اونجا ساکن میشده. ما هم اونجا ساکن بودیم که یک روز جمعه بود، من در حس اتفاق حاجی خونه بود، من گفتم که حالا که شما خونه هستی جمعه هست یک روز آدا شما برو توی نونوایی سپاه یه دونه نون تازه بگیر بیار که ما یه روز حداقل نون تازه داشته باشیم. حالا ایشانم نمیخواست به من بگه نه من امروز هم باید برم، من جمعه ای ندارم. منم نمیدونستم که عملیات میخواد بشه و عملیات 3 بر 5 10 بود. بعد ایشون دل منم نشکست، هم میخواست دلم نشکنه هم میخواست استراب و استرس پیدا نکنم. جا دیدم لباس پوشید، دیدم اسلحه برداشت، دیدم با سلام و صلوات و آیت کرسی مفهوم از خونه در اومد، تعجب کردم. خیلی در اومد خون، من نشستم همیشه منتظر که ایشون رفت نون بگیره بیاره که ما یه صبحونه با نون تازه با هم بخوریم. باور بفرمایید این رفت، من حضور ذهن ندارم، نمیدانم یک ماه شد، نمیدانم چه روز شد، نمیدانم. باور به ایش یه طولانی مدت نیامد. اصلا با تعجب کردم، من پیگیر شدم، از یه تلفن داخلی داشتیم، زنگ زدم مخابرات همون سپاه، گفتم که آقای قهاری من همسرشم میامده اینجا، بر نمیشه کجا تو سپاه نیست. بعد اون وقتم خواهم مثلا تلفن همراه و امکانات آنچنان نبود که ما فوری مثلا اطلاعات بگیریم که ایشان کجاست. گفتم نه رفته تو منطقه نیست، یعنی عجیب. من همینجوری بعد تا دیدم عملیات برفزده شد و تلویزیون دیدم مارش عملیات میکشه، بعد آره اون وقت متوجه شدم که ایشون عملیات فرمانده عملیات هم ایشان بوده، رفته تو منطقه برای عملیات، ولی نخواسته مثلا روحیه ما خراب بشه و مثلا منتظر باشیم اینجور که خلاصه یه خودش یه خاطره خیلی شیرینیه. حالا منم موندم توی اون خونه، اون خونم خونه بود که خونه دو سه طبقه بود، خیلی قدیمی و لانه موش بود، یعنی از تمام گوشه های خونش موش در می آمد.
عجب.
باور بفرمایید، یعنی اصلا قابل زندگی نبود، ولی خب ما اونجا زندگی می کردیم. و مهمتر از این اینه که و شیرینتر و مهمتر اینه که وقتی که ایشان رفت که منم اونجا تنها موندم و نونم نخرید و خودشم نیامد و هیچ اطلاعی به ما نداد و صدام پاوه را تهدید کرده بود به اینکه میخواد بمباران شیمیایی بکنه و عکس 70% مردم و بومی پاوه اصلا رفته بودن، بومی ها رفته بودن، بعد عکس سپاهی هم اکثریت رفته بودن. حالا بعضی سپاهی ها تو خانه سازمانی که از ما هم دور بود اونجا بودن، بعضی ها اکثریت رفته بودن. منم تو حیات سپاه خودم باید بود که 3-4 ساله تنها، زن فرماندارم با 2 تا بچه همون نزدیک ما خونش بود، فرمانداریم تو کنار سپاه، اونم بنده خدا اونجا تنها. هواپیماهای عراقی آمدن که به اصطلاح اینا گفتیم شیمیایی میزنن، حالا درست شیمیایی ندادم ولی بمباران کردن سپاه و بسیج و فرمانداری که کنار هم بود، بمباران شدیدی کردن، به طوری که من با این بچه توی خونه تک و تنها و خونه ما تمام شد، ترکش و دود و یعنی خاک و شیشه تا نیم متر فقط شیشه نورگیر ریخته بود که من بچه خودم را که من تو آشپزخونه بودم اون یکی اتاق بود پیدا نمی کردم، چشم نمی دید، فقط از صدای گریه و رفتم بچه را پیدا کردم.
عجب.
که بچه اونم رو شیشه را رفته بود، پاهاش خون می آمد، پاهاش مجروح شده بود، تو نمی دونستن چه خبره بچه کوچیک. وقتی که این بمباران شد بالاخره یه ساعتی گذشت، از تو سپاه آمدن دوما گفتن اینجا دیگه ناامن، اصلا نباید شما اینجا باشید، بیاین شما را ما انتقال بدیم کرمانشاه. و اینجا جالب اینجاست که من قبول نکردم، من با اون شرایط سنیم که داشتم اون منطقه کردم واقعا ناامن بود، من گفتم نه من نمیخوام بیام، من که سالمم بچه‌م الحمدلله خطی مجروح شده، من میخوام برم بیمارستان پاوه اونجا به مجروحین کمک کنم، من امدادگری بلدم، پانسمان بلدم. گفتن به هیچ وجه نمیشه، اینا من حریف من نشدن، من بودن تو باغهای پاوه یکم گرداندن که حداقل از تو شهر در میگرد نکنه دوباره بمباران باشه. اونجا دیگه رفتیم اونجا، گفتن باز ما نمیتونیم برگردن شما را به این خونه، چون اگر شهید و آقای قهاری میگفتن اگر برگرده خب ناراحت میشه، نمیگه مثلا همسر من تکو تنها اینجا چرا مون بذاشیم بمونه. اینا با هر زور و مکافاتی شد منو بردن کرمانشاه. از اونجا درامه نیز رفتم یه یکی دو هفته دو سه هفته رفتم خونه همشیرم تو کرمانشاه. بعد دوباره خودم به اصرار برگشتم، یعنی دوباره برگشتم بازم اصلا ناامن بود، این نبود امن باشه. این خودش واقعا یه خاطره ایه که من تعریف میکنم، خیلی ها اصلا تعجب میکنن، مخصوصا اونا که جنگ و جبهه ندیدن، اصلا میگن مگه همچی زندگی میشه، مگه همچی خانمای ما داریم بتونن اینجور تحمل داشته باشن.
بله واقعا همینطوره. در مجموع چند سال طول کشید حضورتون توی در واقع جبهه مناطق مختلف؟
ببینه عزیز جان، من 22 سال زندگی کردم با این شهید.
بله.
22 اگر شهرهایی که بود خود شهر منطقه جنگی حساب میشد.
بله.
یعنی تمام 22 سالش تو غربت و شهرهای مرزی بودم. ملاحظه بفرمایید، ما خود کرمانشاه اصلا منطقه جنگی حساب میشد داخل شهر. اینا مثلا اینا ما فقط شاید بگم یکی دو سال من تو یز زندگی کردم، بقیش تمام شهر مرزی بوده. و اون یکی دو سالم که مثلا ما به اصطلاح تو یز بودیم و مرکز ایران، ایشون طبق معمول خونه نمی آمد، همش دنبال کار و سرکشی خانواده شهده و کار اداری و صفایی و عجب مسائل.
بعد ایشون شده بود مثلا با شما صحبت کنن و ببینن این کارای شما رو، حضور شما رو، یعنی میخوام بگم که انگار قدردانی ایشون شما رو مصمم نگه داشته بود که این راهو ادامه بدین و شاید با این همه سختی و با یه فرزند کوچیک راضی باشید که همچنان کنارشون باشید. از خصوصیات اخلاقشون برامون یه مقداری بفرمایید.
ببینید من اول صحبتام عرض کردم، من خودم چون این راه را انتخاب کرده بودم، ازدواج ما اعتقادی بود که غالبا خودم دوست داشتم و بسیار راغب بودم که سهمی در جنگ و جبهه و اینا داشته باشم. و دوم اینکه اصلا انتخاب بنده برای شهید قهاری این بود، ایشون میخواست یک همسری انتخاب بکنه که با این مسائل کاریش و با این مشکلات زمان جنگ و اینا رضایت داشته باشه، همکاری داشته باشه باهاش. بعد من باور بفرمایید هیچ توقع و چشم داشتی نداشتم. یعنی مثلا زندگی خودم با یه زندگی معمولی میدیدم و میگوتم وزیفتم هست، ولی ایشان بنابر اون روحیات رزمندگی، اون ایثارگری، اون فداکاری که برای کشورش داشت، برای نظامش داشت، در رابطه با خانوادم الحمدلله دریغ نمی کردن، چه در کلامشون چه در عملشون. و من بارها از ایشان شنیده بودم وقتی که سال 72 ایشان درجه سرداری گرفت، خودش وقتی که با درجه اومد خونه به من گفت این درجه مال شماست، مال من نیست. گفتم چرا من؟ گفت که اگه شما با من همراهی نمی کردی، من حکومت نمی کردی، سختی های من تحمل نمی کردی، من این درجه را نمی گرفتم. و این بارها اعلام می کرد، هم به زبان هم به عمل، و گاهن اطرایی می کرد به این که می گفت من شما را بیشتر باید ببرم تفریح، تنوع، مسافرت، ولی وضعیت و شرایط کاری من اجازه نمی ده. و منم راضی بودم همون اندازه که ایشون توان داشت میتونست برسه به خانواده، خدا رو شکر میرسیدم، من راضی بودم. من بچه های من هر کدام یه شهری به دنیا آمدن، هر کدام یه شهری بزرگ شدن، ولی در صورت شهید قهاری با توجه که مال استان همدانه، خودش آمد شناسنامه بچه ها رو همه تو همدان گرفت.
چند تا فرزند دارید؟
من 3 تا فرزند دارم، 2 تا دختر 1 پسر.
زنده باشم، خدا حفظشون کنه.
سلامت باشین.
و اینکه من ببخشید فراموش کردم اسم فامیلی شریفتون رو بپرسم، اگه لطف کنید. اینم
بنده رسولی هستم.
اسم کوچیکتونم لطفا.
اسم کوچیک سرهناز رسولی.
زنده باشید. بعد خانم رسولی، شما قبل از اینکه ازدواج کنیدم پس توی این چیز بودید دیگه خودتون، یعنی توی اون بحث جبهه و جنگ خودتون فعالیت داشتید؟
بله، من اصلا قبل از ازدواجم توی دبیرستانی که درس میکنم من با منافقین درگیر بودم. من فعالیت سیاسی، فعالیت اصلا داشتم تو مدرسه، بیرون از مدرسه فعالیت هایی داشتم که تو شهر خودمون اصلا دیگه واقعا شناسایی شده بودم، منم میشناختن.
بله،
حتی من اینا هم فراموش نمی کنم که توی دبیرستانی که درس میخوندم از این گروه منافقی اونجا ما زیاد داشتیم، ما درگیری لفظی که می شدیم، درگیری بعد از درگیری لفظی منجر می شد به درگیری فیزیکی. حتی من به دست اینا توی مدرسه توی دبیرستان کودکم خوردم.
عجب.
باور بفرمایید، شکر خدا، خداوند یه روحیه خوبی به من داده بود، ترس و واهمه ای نداشتم و دائم هم آماده بودم، خیلی آدم صبوری بودم و اعتقادم این بود که چون من کتابای شهید مطهری را همون زمان میخوندم، کتابای شهید دستگیر را میخوندم و بر خود وظیفه میدانستم، هیچ کوتاه نمی آمدم، ترسی هم نداشتم.
درست.
یعنی حقیقتا الانم که من 16 سال از شهادت همسرم میگذره، باور بفرمایید من آماده برای شهادت هستم.
زنده باشه.
و هیچ باکی ندارم از دشمن، چی میخواد داخلی چی خارجی، چون ما خودم را همیشه بدهکار نظام جمهوری اسلامی میدانم. ما الان در سایه خون شهدا داریم زندگی میکنیم و امنیتی که الان داریم و با آرامش میخوابیم، این همش در سایه همین جانفشانی ها و ایثارگری ها. خب ما الان خودم که من در هر شهری وارد میشم، اولین جایی که برای من دلچسب برم سر مزار شهدا هست، چون میگم اول اینا حق به گردن ما دارن، بعدن میرم سراغ دوست فامیل اینا. این یه ردیه همیشگی خودم هست.
زنده باشین، خدا انشالله حفظتون بکنه، بهتون عمر با عزت و عاقبت به خیری عطا بکنه.
الحمدلله خانم گماجا، من فرزندانم هم از نظر علمی تحصیلی خدا رو شکر در سطح خوبی هستن. یکی از فرزندان من پزشکه، یکی مهندسه، یکی فوق لیسانس حقوق جزاست. خدا رو شکر تا حدودی دنبال رو پدرشان هم هستن.
الحمدلله، الهی شکر. خودتون چی سرکار خانم، تحصیلاتتون رو ادامه دادید شما بعد از؟
من به دلیل از کردم، به دلیل که جاهای من که زندگی میکردم ساکن بودم، یعنی شرایطی برای من مهیا نبود اصلا ادامه تحصیل بدم. خیلی علاقه داشتم به ادامه تحصیل، چون من بچه کوچیک که داشتم، مادر کنارم نبود، مادر شوهر کنارم نبود، بعدم امنیت نبود که من هر روز از اون خونه در بیام بیرون و همسرم دائم بیرون بود، شرایط من جور نبود. اما من بعد از شهادت همسرم چرا امتحان دانشگاه دادم، دانشگاه قبول شدم، حتی رفتم ادامه دادم تا یکی دو ترمم خوندم، بازم چون جا به جایی مسکن صورت گرفت و بچه هم کوچیک بودن، باز همینجوری الان من پروندم تو دانشگاه مونده نیمه کاره. یکی دو جا من اصلا قبول شدم، رشته های روانشناسی، علوم تربیتی مثلا یه ترم خوندم. اما میگم شرایط زندگی من، از شهر قربت میخواستم دوباره بعد از شهادت شهیدم بیام مثلا تهران، به خاطر دانشگاه بچه هم تهران قبول شده بودن. اونجا که آمدم تهران، خوی شهر بزرگ و منم تک و تنها و بچه ها کوچیک بودن، نتونستم مثلا ادامهش بدم.
درسته.
ولی من ناراضی نیستم، این دلیل که دانشگاهی که خداوند برای من قرار داد، تربیت بزرگ کردن این فرزندان و امانت های شهید بود که خودش من فکر میکنم از یک دانشگاه برای من لازم تر بود.
درسته. زنده باشین، خدا حفظتون کنه. خیلی خوشحال شدم از صحبت با شما.
ممنون و متشکر عزیزم.
زنده باشید. برامون خیلی دعا بفرمایید.
شما بزرگوارین، خدا حافظتون باشه.
زنده باشه انشاءالله.
الان این فقط تو کنسولگری چاپ میشه یا
نه توی جاودانه ها اون نشریه چاپ میشه که ویژه است، توی روزنامه خودمون هم چاپ میکنیم. اگه این تاریخشو بهتون میتونم اطلاع بدم. من اگه این شماره تون ایتا یا تلگرام اینا داشته باشم میتونم فایلشو براتون بفرستم. ملاحظه بفرمایید.
ایتا دارم.
بله من یه پیام با شماره خودم میفرستم خدمتتون، شمارم رو داشته باشید. به محض اینکه حالا آماده شد چاپ شد و روی خروجی رفت من براتون ارسال هم میکنم.
ممنون و متشکرم.
زنده باشید. فرمایشی نداری؟ خیلی ممنونم ازتون. خدا نگهدار. خدا حافظ شما.